با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب داوران فصل 8، 40 سال آرامش تحت جدعون. فصل 8 ادامه گزارش درباره جدعون داور است. در اینجا شاهد وقایع بعد از رهایی قابل توجه از ستم مدیانی ها هستیم که خدا توسط جدعون میسر ساخت. قوم اسرائیل دوباره آزاد شده و بنابراین کامیاب و خوشحال هستند. ذبح و سلمونه پادشاه مدیانی ها تعقیب و کشته شدند. به اسرائیلی ها بعد از مدت زیادی برای اولین بار برکت داده شد و نسبت به جدعون برای همه تلاش هایش سپاسگزار هستند و از او خواستند که بر آنها حاکمیت کند. در داوران فصل 8 آیه 22 می خوانیم: اسرائیلی ها به جدعون گفتند پادشاه ما باش، تو و پسرانت و نسل های آینده شما بر ما فرمان روایی کنید، زیرا تو ما را از دست مدیانی ها رهایی بخشیدی. این اولین نشانه داده شده در کتاب مقدس است که قوم اسرائیل از شخصی خواستند تا بر آنها حکمرانی کند. خدا در ابتدا به آنها گفت که نمی خواهد آنان پادشاهی مانند قوم های اطراف داشته باشند، ولی چون جدعون آنها را از بردگی نجات داد، ایشان از او خواستند تا جایگاه یک پادشاه را قبول کند. به طور آشکار جدعون اولین کسی بود که به او پیشنهاد این مقام داده شد و او آن را رد کرد. بعداً می‌بینیم که قوم اسرائیل دوباره پادشاه می‌خواهد. در واقع آنها برداشتن پادشاه پافشاری می‌کنند و نهایتاً یکی را درخواست می‌کنند. سپس خدا به سموئیل که آخرین داور و اولین نبی در خط پیغمبران است میگوید که او پادشاهی را برای آنها تدهین کند. خدا همچنین این را مشخص میکند که قوم اسرائیل سموئیل را رد نکرده، بلکه در واقع خدا را رد میکند. خدا میخواست که خودش بر این مردم حکمرانی کند. شکل حکومت بر قوم اسرائیل خدا سالارانه و حکومت خدایی بود. در این واقعه این خدا بود که از جدعون به صورت قابل توجه استفاده کرد. ولی قوم اسرائیل خواستند که جدعون بر آنان حکمرانی کند. آنها نه فقط از جدعون خواستند حکمرانی کند، بلکه از پسران و نوه‌هایش نیز خواستند. معنی این کار چنین بود که آنها پادشاهی مانند قوم‌های اطراف می‌خواستند. به جواب قابل توجهی که جدعون به مردم داد دقت کنید. داوران فصل 8 آیه 23 می‌گوید: اما جدعون جواب داد نه من پادشاه شما می‌شوم و نه پسرانم، خداوند پادشاه شماست. یقیناً جدعون درسی را آموخته بود. این موضوع کاملاً مشخص است. این مرد جوان که خرمن را با خمره شرابسازی میکوبید تشخیص داده بود که ترسو است. او میدانست که این خدا بود که به او پیروزی را داد. او میدانست که در خود هیچ نیروی نداشت تا در جنگ پیروز شود و فهمیده بود که خدا او را برای هدف خودش برگزیده است. جدعون واقعا مردی قابل توجه بود. نام او در کتاب عبرانیان در فهرست قهرمانان ایمان ذکر شده است. در واقع فهرست اسامی داوران با نام او شروع می شود. نام او حتی بیش از داوود در آن فهرست قرار دارد. در عبرانیان فصل 11 آیه 32 الی 34 چنین می خوانیم: دیگر چه نمونه ای بیاورم؟ زیرا وقت مجال نمی دهد که از ایمان جدعون، باراق، سامسون، یفتا، داوود، سموئیل و انبیای دیگر سخنگویم. ایشان همگی به خدا ایمان داشتند و همین جهت توانستند در جنگ ها پیروز شوند مملکت را تسخیر کنند، عدالت را در مملکت خود اجرا نمایند و وعده‌های خدا را دریافت کنند. ایشان در چاه شیران آسیبی ندیدند و میان شعله‌های آتش نسوختند. با ایمانی که داشتند از خطر شمشیر جان سالم به در بردند و پس از درماندگی و بیماری نیروی تازه یافتند. در جنگ نیز با شجاعت تمام سپاهیان دشمن را تار و مار کردند. نویسنده عبرانیان میگوید که زمان کافی برای گفتن همه چیز درباره این مردان نیست و او میخواهد در مورد جدعون بگوید. خدا جدعون را برانگیخت تا یک کار موافق طبیعی انجام دهد. این موضوع به ما میآموزد که هر زن و مردی که خدا او را به کار میبرد باید با شرایط خدا به کار برده شود و خدا چیزهای ضعیف این دنیا را انتخاب می کند. به نظر می رسد با اینکه هر یک از داوران ضعف‌های نمایان داشتند، ولی خدا در اغلب موارد آنها را به کار برد. ضعف جدعون این واقعیت بود که او ترسو بود. بعضی مواقع در خدمتم احساس کردم که مانند این مرد هستم. وقتی کشیش کلیسای بزرگی در یک کلیسای معروف شدم، اولین پیغامم در مورد جدعون بود. خود را در جای او گذاشتم. با ضعف به میان آن جمع بزرگ آمده بودم. تنها دلیلی که می‌بینم خدا مرا فراخوانده این بوده که شبیه جدعون ضعیف و ترسو بودم. من در واقعیت از این کاری که خدا برای من کرد همان طوری که برای جدعون کرد شادی کردم. خدا یقیناً با من بود و همیشه سپاسگزار او بودم. فهمیدم که وقتی خودم وارد راه می شوم و بعضی اوقات این کار را می کنم، می لغزم و می افتم، ولی هرگاه اجازه می دهم تا خدا کار خود را بکند و راه و روش خود را داشته باشد، آنگاه آنچه او انجام می دهد قابل توجه است. دوستان عزیز، تمام افتخار و جلال برای امکان خدمت در این برنامه‌های رادیویی فقط شایسته خدا می باشد. این نقشه و کار خدا بوده است که امکان تهیه چنین برنامه‌هایی فراهم شده است. ادامه آن نیز در اختیار خدا است و خودش به آن برکت داده و خواهد داد و ما در انجام اراده خدا شادی می کنیم. کار خدا همیشه عالی و برتر است. کاش می توانستیم داستان جدعون را در اینجا خاتمه دهیم. ولی او ضعف دیگری نیز داشت. در داوران فصل 8 آیه 30-31 می خوانیم: او صاحب 70 پسر بود، زیرا زنان زیادی داشت. وی همچنین در شکیم کنیزی داشت که برایش پسری به دنیا آورد و او را ابیملک نام نهاد. جدعون همسران و کنیزان زیاد داشت. او 71 پسر داشت. این شیوه زندگی ضعف و عیب بزرگی در تاریخچه زندگی این مرد بوده است. در اینجا بعضی افراد ممکن است بگوید همانطوری که در مورد سلیمان میگویند، پس خدا چطور میتواند از چنین کسی استفاده کند و چرا او را به کار میبرد؟ خب، بعد از نبرد جدعون زنهای زیادی گرفت و دارای فرزندان زیادی شد. اما واقعیت این است که خدا او را با وجود این وضعیت به کار برد. خدا آنچه را که او انجام داد تأکید نکرد. اسناد و گزارش‌های ثبت شده آشکار می‌کند که اعمال او برای قوم اسرائیل اندوه و غم را به همراه خواهد آورد. در فصل بعد آنها بازگو خواهد شد. خدا برای قوم اسرائیل ازدواج با قوم‌های دیگر را ممنوع کرده بود. همچنین خدا ممنوع کرده بود که اسرائیلی‌ها بیشتر از یک زن داشته باشند. خدا حواهای زیادی برای آدم نیافریده بود. او فقط یک حوا آفریده بود. خدا تمام دنده‌های آدم را بر نداشته بود، بلکه تنها یک دنده را برداشت و از آن حوا را برای آدم آفریده بود. ابراهیم یک زن دیگر، یعنی کنیز مصری به نام هاجر را داشت. و باور کنید این کار باعث مشکل شد. خدا هیچ وقت آن کار او را تایید نکرد. توسط اسحاق پسر ابراهیم قوم اسرائیل به وجود آمد. عرب‌ها از نسل اسماعیل پسر هاجر هستند. من در اریها با یک مرد عرب صحبت می کردم. او از اینکه از نسل ابراهیم است بسیار مغرور بود. او یک مسلمان بود و با غرور می گفت من توسط اسماعیل پسر ابراهیم هستم. این سخن حقیقت داشت. دوست عزیز، این گناه ابراهیم بود و خدا هیچ وقت کار او را برکت نداد. خدا کار سلیمان را نیز در این رابطه برکت نداد و همچنین جدعون را نیز برکت نداد. در واقع کار جدعون سرزمین را به دو بخش تقسیم کرد و باعث فاجعه واقعی شد. این عیب بزرگی در زندگی او بود. خدا در کتاب مقدس هیچ چیزی را پنهان نمی کند. خدا تصویر انسان را همانطوری که هست نقاشی می کند. اگر یکی از دوستان جدعون نویسنده ی داستان زندگی او می بود، ظاهراً این بخش از زندگی او را نمی نوشت. ولی خدا چنین نمی کند. خدا انسان را با تمام رنگ و بارنگ‌های گناه آلودش به تصویر می کشد و واقعیت وجود شخص را نمایان می کند. آشوب بعد از مرگ جدعون. در داوران فصل 8 آیه 33 الی 35 می خوانیم: بعد از مرگ جدعون اسرائیلی ها دوباره از خدا برگشتند و به پرستش بت ها پرداختند. بت بعل بر یت را خدای خود ساختند. آنها خداوند خدای خود را که ایشان را از دست دشمنان اطرافشان رهانیده بود فراموش کردند و نیز برای خاندان جدعون که آن همه به آنها خدمت کرده بود احترامی قائل نشدند. این همان داستان قدیمی است. آیا اینطور نیست؟ حلقه تاریخ به گردش خود ادامه می دهد، همان گونه که امروز نیز می گردد. در ابتدا قومی بود که به خدا خدمت کردند و سپس شریر شده خدا را ترک کردند و به سوی پرستش بعل رفتند و خدا آنها را به بردگی و بندگی می فروشد. سپس نزد خدا ناله کرده و توبه کرده و خدا داوری برانگیخت تا آنان را نجات دهد. قوم اسرائیل در اینجا دوباره این کار را تکرار می کند. به محض اینکه جدعون مرد، قوم اسرائیل از خدا روی برگرداندند و مانند فاحشه به دنبال بعلها رفتند. این داستان غم‌انگیز و آلوده قوم اسرائیل و نیز داستان کلیسای امروزه خدا است. این داستان بالا و پایین رفتن، داستان ملت‌ها، کلیساها و افراد است. امروزه بسیاری از ما در این دنیا این حلقه زندگی خود را دور می‌زنیم. روزی بالا هستیم و روزی پایین. خدا هیچ وقت و هرگز نمی‌خواست زندگانی روحانی ما به این راه و روش باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 8 در کتاب داوران به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 9 در کتاب داوران توجه کنید. کتاب داوران فصل 9. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از ارتداد پنجم، ابی‌ملک مسئول ایجاد جنگ داخلی، دوره ابی‌ملک پسر جدعون. این فصل داستان ابی‌ملک را ثبت می‌کند که پسر گناهکار و شرور جدعون و معشوقه یا زن صیغه‌ای او بود. توجه می‌کنید جدعون نمی‌بایست صیغه یا زن دیگری را به همسری می‌گرفت. آن کار یقیناً در قوم مشکلی به وجود آورد. در داوران فصل 9 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: روزی ابی‌ملک پسر جدعون برای دیدن خاندان مادرش به شکیم رفت و به ایشان گفت بروید و به اهالی شکیم بگویید که آیا می‌خواهند 70 پسر جدعون بر آنها پادشاهی کنند یا فقط یک نفر، یعنی خودم که از گوشت و استخوان ایشان هستم. پس آنها پیشنهاد ابیملک را با اهالی شهر در میان گذاشتند و ایشان تصمیم گرفتند از ابیملک پیروی کنند، زیرا مادرش اهل شکیم بود. ابیملک بسیار جاه طلب بود. او در مورد تقاضای قومی که می‌خواستند جدعون حکمران آنان باشد شنیده بود. از اونجایی که پسر جدعون بود می‌خواست پادشاه شود. پس به نزد اقوام مادرش رفت که در شکیم بودند و از آنان خواست پیرو او باشند. در داوران فصل 9 آیه 5 می‌خوانیم: پس آنها را با خود برداشته به خانه پدرش در عفره رفت و در آنجا بر روی سنگی 70 برادر خود را کشت. اما یوتام کوچکترین برادرش خود را پنهان کرد و او زنده ماند. آشکار است ابیملک مردی شرور، خشن و حیوان صفت بود. او کار وحشتناکی در اینجا می کند. بعضی از مفسرین کتاب مقدس ابیملک را به عنوان داور برمی شمارند. شاید یک داور بود. حداقل نوشته شده است که او 3 سال بر اسرائیل حکومت کرد. مفسری نوشت حکم برادرکشی قاصبانه ابیملک معمولاً به عنوان یک داوری با صلاحیت محسوب نمی شود. او به صورت وحشیانه 70 پسر جدعون را کشت و خود را به عنوان پادشاه بر جایگاه نهاد. حکومت بی ثمر او آشکار می شود. من حقیقت این گفته را در دانیال فصل 4 آیه 17 احساس می کنم که می گوید این تصمیم به وسیله فرشتگان مقدس اعلام شده است تا مردم جهان بدانند که دنیا در تسلط خدای متعال است و او حکومت بر ممالک دنیا را به هر که اراده کند می بخشد، حتی به پست‌ترین آدم‌ها. حتی امروز نیز هنگامی که حکمرانان خوبی به مقام اداره کشور می‌رسند، بسیاری از مردم می‌گویند خدا او را برانگیخت. در مورد حکمرانان شریر چگونه است؟ خدا به او نیز اجازه می‌دهد تا بر تخت بنشیند. می‌دانید چرا؟ چون این اصلی مهم است که هر ملتی همان حاکمی را که شایسته آنها است دارند. به این معنی که مردم حاکمی را خواهند داشت که شایسته آنان باشد. به اصطلاح خلایق را هرچه لایق. مردم هر کشور خودشان نقش مهمی در داشتن حاکمانشان دارند. قوم اسرائیل ابیملک را خواستند تا بر آنان حکمرانی کند و آنان همان مردی را که شایسته دیدند برگزیدند. دوست عزیز، وقتی امروزه به دنیای اطراف خود می نگریم، مشاهده می کنیم که این اصل هنوز هم درست است و حقیقت دارد. اکنون می بینیم که خدا ابیملک را برای جنایتی که کرد داوری می کند و همچنین مردم شکیم را داوری می کند برای این که می خواستند ابیملک را پادشاه کرده و او را در این مسیر حمایت کنند. جنگ داخلی شروع می شود چون که البته مردم زیادی بودند که ابیملک را نمی خواستند. در داوران فصل 9 آیه 52 الی 57 می خوانیم: اما در حالی که ابیملک آماده می شد تا آن را آتش بزند، زنی از پشت بام یک سنگ آسیاب دستی بر سر ابیملک انداخت و کاسه سرش را شکست. ابیملک فوراً به جوانی که اسلحه او را حمل می‌کرد دستور داده گفت شمشیرت را بکش و مرا بکش، مبادا بگویند که ابیملک به دست زنی کشته شد. پس آن جوان شمشیر خود را به شکم وی فرو برد و او بلا فاصله جان سپرد. اسرائیلی‌ها چون دیدند که او مرده است به خانه‌های خود بازگشتند. بدین طریق خدا ابیملک و مردان شکیم را به سبب کشتن 70 پسر جدعون مجازات نموده و آنها به نفرین یوتام پسر جدعون گرفتار شدند. این پایان ناخوشایندی برای خاندان جدعون و زندگی او است که این پسر نامشروع یعنی ابیملک را پدری کرد. خدا جدعون را از یک موقعیت بسیار حقیرانه و زبون به نجات دهنده و داور قوم خدا راهنمایی و هدایت کرد. چقدر غم انگیز است مردی که این چنین خوب کار خدا را به انجام رساند، اجازه داد که این نوع اعمال ناپسند هم در زندگیش اتفاق بیفتند که خدا آنها را تصدیق و تأیید نکرد و در نهایت باعث جنگ داخلی در اسرائیل شد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.